80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت بیستم، احمد اخوت. درباره نویسنده: احمد اخوت متولد اصفهان 1330. اخوت نشان شناس و پژوهشگر ادبیات و مؤلف آثاری چون دستور زبان داستان است. تنها مجموعه داستانش برادران جمالزاده 1381 نیز ترکیب بدی از داستان و جستار است. این داستان تجربه تازه‌ای در داستان نویسی ایران به شمار می آید. پیشتر از این ایزابل بابل در داستان گیدوما پاسان، ریموندو کارور در داستان چخوف یا سید محمد علی جمالزاده در رمان دارالمجانین با حفظ موازنه بین دو جنبه واقعی و تخیلی شخصیت دست به بازی هنرمندانه زدند. آنان شخصیت یک داستان نویس معروف را به عنوان شخصیتی داستانی مطرح کردند. اخوت نیز در داستانی که می‌خوانیم با تخیلی سرکش ما را درگیر بازی جذابی از این نوع می‌کند. داستان برادران جمالزاده. برادران جمالزاده: از وقتی همسرم مرده است کاملا تنها هستم. 60 سال با هم زندگی خوبی کردیم. 20 سال پیش یک روز از پله‌های منزلمان افتاد و مرد و مرا تنها گذاشت. بچه نداشتیم و دلمان به هم خوش بود. حالا من ماندم و مشتی خاطره، خاطراتی که آرام آرام از حافظه‌ام پاک می‌شوند. انسان در دنیا وقتی تنهاست و هم صحبتی ندارد مجبور است با خودش حرف بزند. آرام گوشه‌ای روی صندلی پارکی، مثلا همین کنار خیابان لورنسان، و یا بر سکوی کنار خانه‌ای و یا مسجدی، مثلا سکوی کنار مسجد شیخ لطف‌الله، می‌نشیند و به مردم نگاه می‌کند. مردم بی اعتنا از کنارم رد می شوند. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همیشه همین طور بودم. در دنیا از خودم کولی تر و بی بند و بارتر آدمی سراغ ندارم. همه عمر در این شهر بودم، اما مانند کولی ها قرار و آرام نداشتم. دلم به سوی سرزمین های دیگر پر می کشید. اما این بی بند و باری من در کلیات زندگی است، به طوری که اسم و سنم را درست نمی دانم و اسم اقوام نزدیکم را نمی دانم و نمی دانم چه دارم و چه ندارم. نمی دانم اگر بمیرم دار و ندارم به کی می رسد. نمی دانم فردا چه خواهد شد و چه خواهم کرد و خیلی از این نمی دانم های دیگر. فقط می دانم کاملا تنها هستم. حالا فقط من هستم، کتابخانه‌ام و این خانه ساکت و تاریک وسط شهر ژنو کنار رودخانه رون، رود سبزی که از میان شهر می‌گذرد و 7 پل زیبا آن را تزیین می‌کنند، یعنی تزیین می‌کردند، زیرا صحنه‌ای که در حافظه دارم مربوط به اوایل سال‌های 1900 است که نوجوان بودم و از اصفهان تازه به این شهر آمده بودم. نوجوانی که همه چیز این دنیا برایش تازه بود. امروز در جلوی حافظه‌ام پرده تاریکی کشیدند، پرده‌ای که بر همه چیز سایه می‌اندازد و نمی‌گذارد آن را خوب به یاد بیاورم. تقدم و تأخر مطالب را از دست می‌دهم و خاطراتم در قعر تاریکی فرو می‌روند. حالا زندگی من به قدری مقشوش و درهم و برهم است که گاهی مطالب را فراموش میکنم. خب اینها همه از عوارض عمر طولانی است دیگر. دم غروب که می شود خیلی دلم می گیرد. از خانه بیرون می آیم و کنار رودخانه رون قدم می زنم. از پشت بارو می اندازم توی بازار بیداباد و تا شب توی کوچه ها پرسه می زنم. اغلب از بازار بزرگ اصفهان سر در می آورم. گاهی هم برای پیاده روی مسیر بازار بزرگ را انتخاب می کنم و به میدان نقش جهان می رسم. نیم ساعتی روی سکوی کنار مسجد شیخ لطف الله می نشینم و سیگاری روشن می کنم. کمی پس از رفتن غروب من هم آهسته آهسته به خانه برمی گردم، به آن خانه دلباز، با آن مهتابی هوادار در خیابان لورنسان که به کوه های آلپ و ساتیو مشرف است، به آن خانه قدیمی در کوچه باغ کلم. شب جیجیرک ها مونس همیشگی هم در خانه بیداد می کنند. ساعت ها به صدایشان گوش می دهم. تعداد آنها را نمی دانم. همه آنها شکل هم هستند. گاهی از خودم می پرسم جیجیرکی که الان دارد آواز می خواند همان جیجیرک دیشبی نیست؟ نمی دانم چرا این سوال اینقدر برایم مهم است. فکر می کنم جیجیرک ها هیچ وقت نمی میرند. گنجشک ها و کلاغ ها هم همینطور. از کجا میتوان گفت این گنجشکی که دارد توی باغچه بازی میکند همان گنجشک دیروزی نیست؟ اگر میتوانستم آنها را علامت بزنم جواب سوالم را پیدا میکردم. شب و روزی که دیگر وجود ندارد. شب و روز را فقط از صدای جیجیرک‌ها تشخیص میدهم. صدای آنها ایام طفولیتم را برایم زنده میکنند. رابطه من با این جهان، با روز و شب، این ساعت طلایی زنجیردار جیبی است، ساعت یادگار پدرم. اواخر شب وقتی رابطم میگوید ساعت حدود 11 است، با این رادیوی موج کوتاه یادگار همسرم در جهان تفرج میکنم. از ایستگاهی به ایستگاه دیگر، از این کشور به آن کشور پرواز میکنم. موسیقی عربی، ایرانی، اسپانیایی. رادیو تا صبح کنارم روشن است. اگر نباشد از تنهایی میمیرم. من همه شبها به رادیو گوش میدهم. خبر را اول بار از بخش فارسی رادیو بی بی سی شنیدم. من بیشتر شبها به اخبار این بخش گوش میدهم. صدا صاف و رسا نبود. خوب نفهمیدم چه گفت. فقط یک جمالزاده شنیدم. گوینده خیلی تند حرف میزد. اول او را به خاطر نیاوردم. می دانستم این اسم را جایی شنیدم، اما کجا یادم نیامد. بخش انگلیسی در این باره چیزی نگفت. فردای آن شب رادیو ایران خبر را اعلام کرد. گفت محمد علی جمالزاده، نویسنده ایرانی مقیم سوئیس، در سن 105 سالگی درگذشت. گفت دو روز پیش در شهر ژنو، پایتخت سوئیس، وفات یافت. عجیب بود که ژنو را پایتخت سوئیس می‌دانست. شوخی بامزه‌ای بود. خبر را رادیوهای دیگر هم گفتند. همه جا اسم او با پسوند 105 سالگی همراه بود. نمی‌دانم این کار آنها از حسرت بود یا کینه. اینکه می‌گفتند بیشتر از یک قرن در این جهان زندگی کرده است. دیگران را نمی‌دانم، اما از لحاظ من هر انسانی از این جهان رود هزاران خاطره با او می‌میرد. چه خاطراتی دارد این حافظه ما، خاطرهایی که خاک می‌شود. یک شاعر فرانسوی که اسمش را به خاطر نمی‌آورم می‌گوید به یاد بیاوریم آنان که مسیح را به چشم دیدند و صدها خاطره از او داشتند و امروز نیستند. شبها با صدای موسیقی رادیو خوابم میبرد. آدمهای توی خواب سیاه و سفیدند، مواجند و گاهی چون بخار در هم میپیچند و به آسمان میروند. بیشتر آدمها سر ندارند و یا شالی سیاه روی سرشان است. بیشتر خوابهای مربوط به دو صحنه است: صحنه ورود قطار به ایستگاه و دیگر منظره بازی با پسران ملک المتکلمین در کوچه پشت مدرسه قدسیه. صحنه ورود قطار به ایستگاه مربوط به دوران طفولیت است و خیلی بر من تأثیر گذاشت و همیشه جلوی چشمم است. این واقعه مربوط به وقتی است که تازه از اصفهان به تهران رفته بودیم و خانه من در محله سید ناصرالدین بود. در آن زمان در شهر تهران یک سینما باز شده بود. این سینما در خیابان ناصریه درست روبروی در دارالفنون بود. این سینما دکان درازی بود که توی آن تخت و صندلی برای تماشاچی‌ها گذاشته بودند و بلیط آن 2 قران بود. من و او هنوز از هم جدا نشده بودیم. بلیط خریدیم و وارد شدیم. پرده 10-15 متری طولش بود و در آخر آن دالان دراز قرار داشت. قریب 60-70 نفر مرد جوان نشسته بودند و فیلم را تماشا می کردند. سینما مدام و بدون فاصله کار می کرد و موقعی که ما وارد شدیم یک واگن خط آهن دود کنان داشت از دور و درست روبروی تماشاچی ها نزدیک می شد و مدام بزرگتر و مرئی تر می شد و می خواست وارد ایستگاه شود و ما تماشاچی ها خیلی ترسیدیم و داد و بیداد برخاست و خدا را شکر معلوم شد خطری در میان نیست. به خدا سوگند که گویی همین دیروز بود که با پسران ملک المتکلمین دوست بودیم و با هم بازی می کردیم. در ایام طفولیت من ظل السلطان حاکم اصفهان بود و لابد شنیدید که چطور صدای همه را خفه می کرد. پدرم و ملک المتکلمین دوست نزدیک و صمیمی بودند. ملک المتکلمین 2 پسر داشت که با ما همسن و دوست بودند و توی آن کوچه باغ پشت مدرسه قدسیه پلو چفته بازی می کردیم. پدرم و ملک المتکلمین از ترس جانشان به تهران مهاجرت کردند. پدرم در مسجد شاه منبر می رفت، با زبانی ساده وعظ می کرد و مردم خیلی از او خوششان می آمد. آقا طولی نکشید که سید جمال اصفهانی شد خطیب مشروطیت. محمد علی شاه دشمن خونی پدرم و ملک المتکلمین بود. دستور قتل این دو را صادر کرده بود. ماموران از ترس مردم نمی توانستند علناً متعرض این دو دوست شوند، اما جمعی از اوباش را با قمه و قداره مأمور کشتن اینها کرده بودند و این جماعت منتظر فرصت بودند. تا اینکه یکی از روزهای ماه رمضان که پدرم تازه لباسش را پوشیده بود که برود مسجد، ناگهان در خانه ما را زدند. 7-8 نفر از مریدان خیلی فداکار پدرم بودند، از جمله آقا سید یعقوب انوار که به پدرم خیلی شبیه بود. گفتند آقا سید جمال امروز جمعی آمدند و پای منبر نشستند و همهشان هم قمه و قداره دارند. اینها مأمورند که تو را بکشند. امروز مسجد نیا. خلاصه آقا از آنها اصرار که نیا خطر دارد و از پدرم انکار که چطور نیایم. آخر آنجا 10,000 جمعیت نشسته و همهشان منتظر من هستند. چطور نیایم؟ سید یعقوب خیلی مرید پدرم بود، فدایی او بود. گفت آقا من هم واعظ هستم، من به جای شما میروم، لباسهای شما را میپوشم و به جای شما واعظ میکنم. من میخواهم به جای شما کشته شوم. بقیه حرفهای آن روز آنها را فراموش کردم. فقط صحنه جالب لباس عوض کردن کاملا جلوی چشمم است، خیلی واضح و روشن. این اولین بار بود که می دیدم کسی به جای فرد دیگری نقش بازی می کند. از همین جا فهمیدم چطور می توان در لباس دیگری فرو رفت و به جای او صحبت کرد، در جلد آن دیگری. می بینید چطور یک واقعه در ایام طفولیت بر ذهن انسان چنان تأثیر می گذارد که همه عمر او را رها نمی کند. تمام خوابها و بیداریهای من هم از این چند صحنه متأثر است، به خصوص منظره بسیار مؤثر تعویض لباس، صحنه‌ای که سرنوشت مرا رقم زد و در واقع می توانم بگویم کار من از همان روز ماه رمضان آغاز شد، کاری که هنوز هم ادامه دارد، یعنی نوشتن درباره روزگار گذشتم. ایام طفولیت هم صورت بهشتی را پیدا کرد که خردترین واقعه حکم یک افسانه جن و پری را برایم پیدا کرد و من امروز با همانها خوشم و گاهی برای تفریح خاطر و گذراندن وقت و نزدیک شدن به مرگ آنها را تعریف می کنم و یا به روی کاغذ می آورم. حالا که آن دیگری ظاهرا رفته است، رادیوها می گویند مرده است، من باید همه چیز را خیلی صریح و روشن تعریف کنم. این حق من است که حقیقت را بگویم. این بار می‌خواهم برخلاف همه عمر که همه چیز را غیر مستقیم و کمی پوشیده گفتم، راز زندگیم را پوست کنده و بی پرده بیان کنم. تا به حال هرچه سکوت کردم به خاطر او بود، اما حالا که او دیگر نیست و چیزی هم به پایان زندگیم نمانده، دیگر سکوت جایز نیست. پس میگویم و به همه چیز اعتراف میکنم. ببینید آقا، من عاجز شدم از بس گفتم و کسی متوجه حرفم نشد. نمیدانم با چه زبانی بگویم. ما دو محمد علی جمالزاده بودیم. یکی جمالزادهی که تا 16 سالگی در اصفهان بود و دیگری جمالزادهی که در 16 سالگی از ایران رفت و 90 سال حکایت این 16 سال را تعریف کرد. من کدام یک از این دو جمالزاده هستم نمیدانم. درست است که حقیقت را فقط خدا می داند، اما تا آنجا که به من مربوط است باید بگویم مطلب به این سادگی هم که برخی از هموطنان فکر می کنند نیست. بعضی از ناقدان نکته سنج به تمسخر گفتند جمالزاده 16 سال زندگی کرد تا بقیه عمر خود را صرف این کند که در این 16 سال چه گذشت. خیر آقا، مطلب به این صورت نیست. اصلا داخل و خارجی وجود ندارد. این فقط صورت و ظاهر مطلب است. حقیقت این است که من همه جا پشت سر او بودم، پشت سر آن مرد دیگر، جمالزاده. آنچه اتفاق افتاد برای او افتاد، من فقط زجر کشیدم و نقش بازی کردم. میپرسید چه نقشی؟ برایتان میگویم. من در سال 1270 شمسی برابر با 12 جمادی الثانی 1308 هجری قمری در اصفهان متولد شدم. پدرم سید جمال الدین واعظ اصفهانی بود، انسانی مبارز که جان خود را در راه عقیده‌اش و مبارزه با نظام استبدادی قاجار از دست داد. طفولیت من با خاطراتی زیبا از کوچه های تو در توی اصفهان، مساجد، مناره ها، حمام ها و مکتب خانه های این شهر تاریخی گذشت. دختر عموی داشتم به اسم زینت که از او خیلی بدم می آمد. دختر چاق و زشتی بود، سیبیل نازکی داشت. ما را از کودکی برای هم اسم گذاشته بودند، اما من حتی تحمل دیدن قیافه اش را هم نداشتم. از اصفهان، آدم‌ها و کوچه‌هایش بدم می‌آمد. از وقتی پدرم را به دستور ذل السلطان در ملأ عام چوب زدند، از همه چیز متنفر شدم. همیشه آرزو داشتم از اصفهان بروم. دلم برای سرزمین‌های دیگر پر می‌کشید، اما روزگار سرنوشت دیگری برایم رقم زده بود، سرنوشتی غریب و دردناک. او نوجوان 16 ساله بود که به آرزوی خود رسید و مرا در آینه خودم محبوس کرد و وظیفه پرملال تکرار اعمال او را به عهده من گذاشت. 4 ماه پیش از رحلت پدر و به دستور او برای ادامه تحصیل عازم بیروت شد و در مدرسه لازاریست ها نام نویسی کرد و در همان شهر خبر درگذشت پدر را دریافت کرد. ما 4 فرزند ماندیم با مادری که هم برای من مادر بود و هم پدر. روزگار را با تنگ دستی گذراندیم. من ماندم با حسرت دیدار سرزمین هایی که با اینجا تفاوت داشت. او هم همیشه دلش می‌خواست فرد دیگری باشد. یک بار در مدرسه لازاریست ها که کشیش های متعصب ادارش می کردند، به او انشائی دادند با این عنوان که دلت می خواهد در زندگی به جای چه کسی باشی؟ جواب نوشت دلم می خواهد جای ولتر باشم. چه قوقایی این انشا به پا کرد. می خواستند او را از مدرسه بیرون کنند. من کما پیش در جریان احوالاتش بودم. گاهی نامه ای می نوشت. او هم سخت تنگ دست بود. پس از اتمام تحصیلات متوسطه از بیروت عازم پاریس شد. خدای من، پاریس! در بدو ورود به پاریس با دختر خانمی به اسم جوزفین آشنا شد و در همان اولین دیدار دختر به او یک گل سرخ داد و چندی بعد به گمانم در سن 22 سالگی با هم ازدواج کردند. دنیا را می‌بینید؟ اسمش جوزفین بود، درست مثل اسم قهرمانان داستان‌ها، قصه هایی که در دوره بچگی برای هم تعریف می کردیم و اسم آدم هایش خارجی بود. عیناً مانند همان بود که همیشه آرزو داشتم. بعد دیدم نمی شود، همینطور دست روی دست گذاشت و تماشا کرد. او که به آرزویش رسید پر کشید و رفت. من هم باید کاری کنم. نوشتن به دادم رسید. پدرم در پرورش قریحه نویسندگی من نقشی اساسی داشت. وقتی با کالسکه جایی می رفتیم، برای اینکه حوصله من سر نرود پدرم با ما بازی خیالی می کرد. می گفت هر کس به نوبت در باره ابرهای آسمان بگوید که آن ابر به چه می ماند. بازی خوبی بود. قوه تصور من به این شکل پرورش یافت و شاید بتوان همین بازی و تفریح را اولین تمرین قوه تصور در نزد من دانست. این بازی تمام عمر ادامه داشت. از رمان‌های فرنگی که می‌خواندم تا سفرهای خیالی که به شهرهای اروپایی می‌کردم، اسم تمامی خیابان‌های ژنو را از بر بودم. با همه اینها باز هم راضی نشدم. زندگیم چیزی کم داشت. 29 ساله بودم که داستان فارسی شکرست را نوشتم. آن زمانها به داستان می‌گفتیم حکایت. احتیاط کردم و برای اینکه کسی شک نکند کوشیدم قصه‌ام از خارج کشور هم رنگ و بویی داشته باشد. به همین دلیل مرد فرنگی مآب را جزو آدم‌های داستان و در واقع یکی از چهار زندانی قلمداد کردم. این حکایت را به همراه 5 حکایت دیگر برای یکی از دوستانم در آلمان فرستادم و به کمک او اولین مجموعه داستانم با عنوان یکی بود و یکی نبود منتشر شد. این اولین و آخرین کتاب من بود که واقعا در خارج از کشور منتشر شد و بازتاب خوبی بود از زندگی دوپاره من، مخلوطی از حکایت‌های ایرانی با چاشنی و رنگ و بویی از رمان‌های فرنگی. خوب یادم هست که نشریه کاوه در چند شماره کتاب را به مردم به عنوان اثری معرفی کرد که مشتمل است بر عده‌ای از حکایت‌های شیرین و دلچسبی که نتیجه اخلاقی را متضمن هستند و مانند رمان‌های فرنگی زندگی اجتماعی را نشان می‌دهد و موضوع همه آنها راجع به ایران است. بعدها کوشیدم بازی دیگری را آغاز کنم، بازی خطرناکی که می توانست همه زندگیم را برباد دهد. با خود گفتم به فرنگی بازی نیازی نیست، من فقط از گذشته می نویسم. گذشته و حال که تفاوتی ندارند، فقط اسم ها نو می شوند. من همان حکایات ایرانی را می نویسم، قصه کوچه های اصفهان را، حکایت میرزا خطاط، سبیه سلطان، بیگم صاحب، میرزا ابو تراب، سیبیلو و مانند اینها را. برای انتقام از روزگار سعی کردم در حکایت‌هایم حتی یک کلمه و یا یک تصویر هم از ژنو یا پاریس نیاید. فقط آخر داستان‌هایم می‌نوشتم ژنو یا برلن. حتی گاهی می‌نوشتم برلن 27 جمادی الاولى 1336. عجب تفریح خنده داری بود. نمیدانید چقدر در اشتیاق رسیدن به این سرزمین ها میسوختم. همیشه خودم را در ژنو احساس میکردم. هنوز هم نمیدانم واقعا اینجا هستم یا در ژنو. اول فکر میکردم عجب بازی زیبایی است. چطور این همه خواننده متوجه نمیشوند؟ تو را به خدا مگر امکان دارد واقعا کسی در ژنو زندگی کند؟ اما حتی یک تصویر هم از این شهر در داستانهایش نیاید. نویسنده ای آثارش را در ژنو می نویسد، اما همه آنها در تهران چاپ می شوند. عجب حکایت غریبی است. فرهنگ لغات عامیانه را که منتشر کردم حتم داشتم ماجرا آشکار می شود. اینقدر از خود رد باقی گذاشتم که حتی یک آدم متوسط هم بفهمد. شما اگر دقیقاً در محل نباشید نمی توانید این همه لغت و اصطلاح را ثبت کنید. او که در 16 سالگی از ایران رفته بود چگونه می توانست از عهده این کار برآید؟ در میان این لغات کلی واژه محلی اصفهانی بود. کسی می تواند همه اینها را در ژنو آن هم از حافظه نقل کند؟ اما کوچشم بینا، داشتم دیوانه می شدم. همه دنبال زندگی خودشان بودند، فرصت شک کردن نداشتند. همه فکر می‌کردند جمالزاده با یادهای دوران طفولیت زندگی می‌کند. من که از همه اینها متنفر بودم چگونه می‌توانستم با یاد آنها زندگی کنم؟ چندین سال به همین صورت گذشت و کسی متوجه کار من نشد. بعد با خود گفتم این طور که نمی شود، باید کار دیگری کرد. این دفعه بازی را با ترجمه دنبال کردم. در یک مقاله نوشتم باید نهایت سعی و کوشش خود را به عمل آوریم تا شاهکارهای ادبی به زبانی ترجمه شود که لطف و عذوبت خود را از دست ندهد. حتی به شوخی نوشتم باید تا میتوان از ضرب المثل‌های ایرانی در ترجمه استفاده کرد و نیز باید اسمهای خارجی را هم به اسامی ایرانی تبدیل کرد. با کمال حیرت دیدم حرفم را جدی گرفتند. برداشتم نمایشنامه خصیص مولیر را به سبک 4 مقاله نظامی عروضی ترجمه کردم و حتی وسط متن مولیر آیه قرآن آوردم. ناقدان نکته سنج فقط لغزش های ترجمه ام را یادآور شدند. آدم حق دارد از بلاهت هموطنان دیوانه شود؟ نه، شما بگویید. حق نداشتم فکر کنم تمام زندگیم را باختم. ناگفته نماند که در این همه سال یکی دو نفر کمی مشکوک شدند، اما نتوانستند متوجه اصل موضوع شوند. مثلا یک بار روژه لسکو نوشت اجازه بدهید یکی از عمده‌ترین تفاوت‌های آثار این دو شخصیت، یعنی بنده و دوست عزیزم هدایت، را خاطر نشان سازم. هدایت تنها چند سالی از عمر خود را در اروپا گذرانده، اما آثارش بیشتر از جمالزاده با عناصر فرهنگ غربی درآمیخته است. آثار جمالزاده طوری است که آدم خیال میکند حتی برای مدت کوتاهی هم در غرب نبوده است. میبینید انسان را چگونه مینامند؟ چیزی نگذشت که متوجه شدم چه بازی خطرناکی را شروع کردم که دیگر نمیتوانم آن را متوقف کنم. دانستم که سرانجام این بازی نابودی من است. با هر زبانی میگفتم بابا این منم، جمالزاده، من همین جا هستم، در محله پشت بارو، در کوچه باقی کلم، پشت مسجد سید. این هم شاهد و مدرکم. کسی گوشش بدهکار نبود. خلق الله میگفتند جمالزاده کنار دریاچه لمان جا خوش کرده و دارد آب خنک نوش جان میکند. تو را به خدا دنیا را میبینید؟ هی گفتند جمالزاده ایران امروز را خوب نمیشناسد و آنچه درباره آن مینویسد از روی پندار است. در برابر خود همان مردم و روزگار 50 سال پیش را میبیند و بس. مانند اصحاب کهف در جستجوی خانه ایست که پیش از خواب در آن سکونت داشته است. مانند کسی است که ناگهان بینایش را از دست داده است و جز تصاویری که در روزگار بینا بودن دیده نمیتواند چیزی در خیال مجسم کند. من نمیخواهم به این اتهامات پاسخ دهم. در روزگار جوانی سکوت کردم، امروز که دیگر جای خود دارد. فقط میپرسم من این همه از خود رد باقی گذاشتم، شما یعنی حتی فرصت شک کردن هم نداشتید؟ میبینید چگونه نابود شدم؟ باور کنید دلم میخواهد بمیرم. دیگر خسته شدم، خسته شدم از این همه قصه هایی که قصه من نبود و میبایست مینوشتم. انسان نبودن، تجسم رؤیاهای مرد دیگری بودن، چه خاری و خفتی است، چه دیوانگی است. بازی غم‌انگیز نقش آن مرد دیگر را بازی کردن، بازی خطرناک مثله شدن. میبینید چه زجری کشیدم. تحلیل داستان. هرچند این مجموعه را با داستانی از جمالزاده آغاز نکردیم، آن را با داستانی درباره او ادامه می دهیم. در داستان با دو جمالزاده، آن که در اصفهان مانده و دیگری که به ژنو مهاجرت کرده، مواجه می شویم. جمالزاده ساکن ایران ماجرا را با خبر مرگ همزادش جمالزاده ساکن سوئیس آغاز می کند. این دوتن دائم جا عوض می کنند، مکانها نیز در هم می آمیزد و مثلا جمالزاده هنگام قدم زدن در کنار رود رونه سوئیس از بازار بزرگ اصفهان سر در می آورد و بدین ترتیب نویسنده پدید آورنده شخصیت های داستانی خود شخصیتی داستانی می شود، آفریننده تبدیل به موضوع آفرینش می شود. البته اخوت قصد وقایع نگاری از شیوه گذران نویسنده نامی ایران را ندارد، بلکه ضمن اشاره به گوشه هایی از زندگی او به جستجوی حلقه های رابطی برمی آید که امروزیان را با نویسندگان گذشته پیوند می دهد. اخوت با دمیدن روحی بورخوسی در این داستان بازی دیگری را در داستان نویسی ایران آغاز می کند.